دفن زندگی و جوانی نیست.
دست رد بزن به سینه کسی که به تو تعارف مصرف مواد مخدر میکنه. دست رد بزن و
محکم و بلند بگو
نه.
نه.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه عشق کتاب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم در این برنامه همراه شما باشم و درباره کتاب صحبت کنیم. خیلی از ماها این ضرب المثل رو شنیدیم که آزموده را آزمودن خطاست. یه سوالی برای هممون ممکنه پیش بیاد که ما چه وقتایی خودمون رو فراموش میکنیم و چه وقتایی خودمون رو دوباره پیدا میکنیم. موضوعیه که خیلی از روانشناس ها درباره اون صحبت کردن، خودشناسی، پیدا کردن خود، گم کردن خود و همه اون دغدغه های هستی شناسانه ای که در روانشناسی امروز، در فلسفه امروز مطرح میشه. شاید بشه گفت اون موضوعات اگزیستانسیالیستی و دلهره‌های اگزیستانسیالیستی که بشر داره، شاید تنهایی یکی از اونهاست، مرگ، آزادی و موضوعات دیگری که وجود داره. کتابی منتشر شده به نام زندگی آزموده. این کتاب رو یکی از روانشناسان به نام استفن گراس نوشته و مهیار علی نقی هم این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب در همون سرتیتر اولش، عنوان کتاب، میگه که چگونه از خود غافل میشویم و خود را مییابیم. اشاره میکنه که خیلی از ماها گاه گاه خودمون رو تو چنبر کارها، افکار یا انتخابای احمقانه‌ای میبینیم که ناراحتی یا ترس اذیتمون میکنه، گریبان ما رو میگیره و تو گذشته شاید اسیرمون بکنه و اتفاقات خیلی زیادی بیفته که دوستشون نداشته باشیم. حس میکنیم که دیگه ادامه راه برامون ممکن نیست و با این حال هنوز هم امید داریم که یه راه دیگه‌ای پیش پامون باشه. این آقای استفن گراس در یکی از بخشای کتابش میگه که یه بار یکی از بیمارانم صاف و ساده به هم گفت که میخوام تغییر کنم، اما نه اگه قرار باشه خودم تغییر کنم. بعد اضافه میکنه، میگه از اونجا که کارم کمک به روند تغییر آدم هاست، پس این کتاب هم درباره تغییره، یعنی زندگی آزموده درباره تغییره. اما یه نکته بسیار مهمی رو گراس اشاره میکنه بهش، این که تغییر، فقدان و جدایی یه پیوستگی عمیقی رو با همدیگه دارن. یعنی فقدان سایه به سایه تغییرات انسان پیش میاد و هیچ تغییری بدون از دست دادن امکان پذیر نیست. اشاره هایی میکنه به داستان ها و روایت هایی که فیلسوفان مختلف در کتاب هاشون آوردن و مثلا یکی از نمونه هایی که اشاره میکنه، بذارید از رو براتون بخونم که اصل مطلب روشن بشه. Thank you. سیمون ویل، فیلسوف فرانسوی، دو زندانی همبند را وصف می‌کند که پس از صرف زمانی بسیار، راهی برای مصاحبت به واسطه کوبیدن به دیوار مشترک سلولشان پیدا می‌کنند. وی می‌نویسد دیوار همان عنصر جدا کننده است که از قضا ابزار ارتباط شده. جدایی خود نوعی اتصال است. و بعد گراس اشاره میکنه که ما میخواییم تو این کتاب درباره همین دیوار حرف بزنیم، درباره میل ما به صحبت کردن، درک کردن و درک شدن و البته گوش سپردن به هم دیگه. موضوعیه که فکر میکنم خیلی از ماها توی جامعه معاصر، در زندگی خانوادگی، در زندگی زناشویی، در زندگی اجتماعیمون، با همکارانمون، با مردم جامعه دوچار این چالش بزرگ میشیم که چگونه باید باهاشون حرف بزنیم، چگونه اونها رو درک کنیم، چگونه اونها ما رو درک بکنن، چگونه به حرفهای اونها گوش بدیم، اونها به حرفهای ما گوش بدن. همه اینها موضوعاتیه که ممکنه فاصله ایجاد بکنه بین آدم ها و از سوی دیگر ممکنه خود همون حائل، خود همون دیوار عاملی باشه برای ایجاد ارتباط بین آدم ها. در بخش دیگری از این کتاب استفان گراس می نویسه کارن بلیکسن جایی نوشته می شود تمام غمهای دنیا را تاب آورد اگر بتوانیم در دل قصه‌ای بگنجانیمشان، اما چه می شود کرد اگر کسی نتواند برای قصه هایش قصه بسازد؟ اگر ورق برگردد و این بار قصه اش او را بسازد چه؟ اینها حالا تجربیات شخصی و تجربیاتیه که این روانشناس از مراجع کنندگانش و بیمارانش داشته و براش بسیار مهم بوده که بتونه اونها رو تغییر بده و در روند تغییر زندگیشون به اونها کمک بکنه. امیدوارم که با خوندن کتاب زندگی آزموده نوشته استفان گراس ترجمه مهیار علی نقی احساس خوبی پیدا بکنید و بتونید خودتون تغییرات زیادی رو در ذهنتون ایجاد کنید. خب ما یه بخشی رو در برنامه عشق کتاب داریم که گفتگو میکنیم با اهل قلم و نویسندگان، شاعران، پژوهشگران که تجربه خودشون رو از کتاب، همراهی و همدمی با کتاب و نوشتن کتاب به ما میگن. در این برنامه میخوام با یکی از پژوهشگران بسیار ارزنده کشورمون، سرکار خانم دکتر لیلا صادقی گفتگو کنم، نویسنده و زبانشناس که آثار بسیار ارزنده‌ای رو در این سالها خلق کردن برای پژوهشگران که ارزش بسیار زیادی داره. سرکار خانم صادقی سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم صادقی. برای بچهای رسانه و کسانی که اهل ادبیات هستند، شما هم نام آشنایی هستید و هم آثارتون بهشون خیلی کمک کرده در حوزه نقد و مسائلی که در حوزه زبانشناسی هست. یه کتاب بسیار مهم دارید، فکر کنم کتاب سه جلدیه. میخوام از این کتاب شروع کنید، بگید که چه هست، چه موضوعی داره.
بله، کتاب سجلی که اخیراً نشر لوگوس منتشر کرده، نقد ادبی با رویکرد شناختی، که در این کتاب سعی شده با علوم جدید شناختی ابزارهایی رو که میشه استفاده کرد و در اختیار نقد ادبی گذاشت، متون داستانی و اشعار فرهنگ فارسی، اشعاری که در قلمروی ادبیات فارسی وجود دارن رو محک زدم و سعی کردم که به صورت بومی چگونگی کارکرد این نظریه رو نشون بدم. یعنی در حین معرفی این که شعرشناسی شناختی چیست یا علوم شناختی چه هست و چگونه میشه ازش استفاده کرد در قلمروی متن شناسی، سعی کردم از متونی که متعلق به فرهنگ خودمون، چه کلاسیک مثل عطار و غیره، مثل خیام، عطار و غیره، و چه متون عصر حاضر، شاعران و نویسندگانی که قلم میزنن، استفاده کنم و این رو به عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن سعی کنم به صورت مرموز معرفی کنم.
کتاب شما یک کتاب کاملا تخصصی میشه دیگه، یعنی حوزه مخاطب شما کسانی هستند که با ادبیات آشنایی دارن، علاقمند جدی ادبیاتن، نویسندگان، منتقدان و کسانی که در این حوزه دارن کار جدی میکنن.
به هر حال حوزه نقد ادبی یک حوزه تخصصی هست. کسانی که مایل به خوندن شعر و داستان هستن الزاما کسانی نیستن که بخوان نقد این آثار رو دنبال بکنن، ولی اصولا هر کسی که مایل باشه که ببینه چجوری یک اثر رو میشه ارزیابی کرد، چرا یک اثری ارزنده تر از دیگری در طول تاریخ تلقی میشه، چی میشه که یک اثری باقی میمونه، یک اثری کمتر شناخته میشه، و این سوالات سوالاتی است که خب میتونه مخاطبش دانشگاهی باشه یا نباشه، الزاماً به حیطه دانشگاه مربوط نمیشه. من هم سعی کردم که تو کتاب خودم تا جایی که امکانش بود و ابزارهای این علم به من اجازه میداد با زبانی بنویسم که الزاماً مخاطب دانشگاهی رو جلب نکنه و مخاطب غیر دانشگاهی علاقه‌مند هم بتونه ازش استفاده بکنه.
بسیار خوب. خانم صادقی، شما نویسنده این و نقد می نویسید، نوشتید در این سالها، از سوی دیگر رشته تخصصی تحصیلیتون زبانشناسیه و حالا در این کتاب، در این کتاب سه جلدی با نگاه علوم شناختی که خب میشه گفت به نسبت علوم جوانی هم هست، علم جوانیه در جهان امروز، وارد جهان ادبیات شدید. پس ما چند زاویه و چند منظر رو در نگاه شما قاعدتاً حس میکنیم، میبینیم که شما در اثرتون دارید. تلفیق و ترکیب همه اینها محصولی میشه که من خواننده میشینم و از منظر علوم شناختی به زبان خانم لیلا صادقی آثار ادبی فرهنگ فارسی، ادبیات فارسی رو میخوانم، بررسی میکنم. و این حالا چقدر میخوام همه این به اینجا برسم که چه ارزش افزوده‌ای به داشته های خواننده اضافه میکنه، چه چیزی رو اینجا خواننده حالا باید پیدا بکنه. بله. یعنی صرفا علوم شناختی میاد و کمک میکنه به این تازگی و بدی بودن اثر، اینو میخواستم یه مقدار توضیح بدین.
بله، گرچه که در این مختصر ممکنه
بله. بله.
کامل توضیح بدم، اما نکته اینجاست که علوم فلسفه و علوم متفاوت از همدیگه شکافته شده نیستن. یک سیر مداومی بوده که ما از یک فلسفه به فلسفه دیگه رسیدیم و علوم شناختی هم در واقع ماحصل تجربه سالیان بسیار دور و درازی است که امروزه بهش رسیدن. به خاطر در واقع فلسفه ای که از یونان باستان وجود داشته به کمک علم و به خاطر پیشرفت های علمی به درجه رسیده که علوم شناختی شکل پیدا کردن و این فلسفه رو تونستن محک بزنن. کار فلسفه همواره این بوده که نگاه ما به جهان رو بتونه شکل بده، تعریف کنه و بده که ما نسبتمون با جهان چیه، چطور باید به جهان نگاه کنیم. و ادبیات هم جهانیست که انسان خلق میکنه. در نتیجه نگاه های فلسفی و نظریات متفاوتی که ریشه در فلسفه داشتن همواره سعی کردن این کمک رو به انسان بکنن که ما چطور آثار رو تحلیل بکنیم.
بله.
اما روی کرد شناختی به خاطر پیشرفت های علمی دستاوردهایی داره که نظریات پیش از اون نداشتن.
درست.
و در نتیجه وقتی ما در این چارچوب حرف میزنیم از اینکه ساختار ادبی چیست، چه نکاتی وجود داره، چه بخش های از یک اثر با درون انسان با مغز انسان پیوند داره، چه واکنش هایی در مغز ایجاد میشه و غیره، همه اینها یک زیرساخت علمی داره که از حالت فرضیه به یک حالت تثبیت شده تری ما رو حرکت میده. و وقتی ما با این عینک به سراغ بررسی متون میریم جاپای محکم تری داریم، هم میتونیم در مورد ساختار متن صحبت کنیم، هم میتونیم در مورد ذهن مؤلف و ذهن مخاطب صحبت کنیم، در صورتی که پیش از این اتفاق نمی افتاد. ما در نظریات قبل تر که چارچوب علمی نداشتن قاعدتا یا یک خواننده آرمانی رو در نظر می گرفتن که خب همون نویسنده خودش رو اون خواننده آرمانی در نظر میگرفت و فرضیه هایی رو برای تحلیل متن ایجاد میکرد، یا ساختگرا بودن و بر اساس تجزیه تحلیل خود متنی که پیش رو هست بر اساس دستاوردهای زبانشناسی این اتفاق میافتاد که در اونجا ما ذهن مخاطب و ذهن مؤلف جهان پیرامون رو حذف میکردیم و چیز بزرگی از دست میرفت. در این رویکرد که در حال پیشرفت هست و روز به روز یافته هاش داره توسعه پیدا میکنه، خوشبختانه این امکان رو به ما میده که ما هم خود مؤلف، جهان مؤلف، نگاهش و زندگیش رو بخوایم در نظر بگیریم بدون اینکه وارد حواشی بشیم که به قضاوت بیانجامه. در واقع بخش هایی که جهان اون رو پیوند میده به ذهن مخاطب برای شناخت اینکه در اون دوره‌ای که مؤلف زندگی میکرده چگونه جهان رو دیده، چگونه انعکاس پیدا کرده جهان در اثر او، و ما حالا چطور میتونیم این اثر رو تحلیل بکنیم، بخونیم و چه یافته های بیشتری میتونیم داشته باشیم وقتی که ذهن مؤلف رو بشناسیم و بدونیم مخاطب در هر دوره با چه دانشی داره این متن رو دوباره بازخوانی میکنه.
درست، یعنی در واقع در این نگاه مؤلف نمرده است.
بله، برخلاف نظریات، البته اون مسئله مؤلف مرده خب یه مقدار طول تفصیل داره که منظور این هست که مؤلف دخالتی در تفسیر متن خودش نداره، که خب همچنان هم همینطوره، مؤلف نمیتونه بگه متن من رو چطور تفسیر کنید، اما در رویکرد شناختی ساز و کار ذهنی مؤلف و اینکه چگونه دنیا رو میدیده از طریق متنی که به وجود آورده اهمیت داره. ما نمیتونیم بگیم که خب مؤلف رو بذاریم کنار و حالا بیاییم فقط متن رو بخونیم. این متن رو یک مؤلفی به وجود آورده، این مؤلف یک تجربه زیسته ای داشته و قطعا مؤلف اهمیت داره در خوندن متن.
بله، بسیار خب. پس این کتاب الان از در بازار نشر هست و کسانی که علاقمندن میتونن استفاده بکنند، کتاب رو تهیه بکنند و بخوانند. قطعا نمونه های متنی که خانم صادقی در این کتاب با این نگاه، با نگاه علوم شناختی بررسی کردن، درک تازه ای رو هم از شاعران کلاسیکمون هم از نویسندگان معاصرمون به ما خواهد داد و جهان تازه ای رو پیش روی ما خواهد گشود و این یعنی پیشرفت ادب، یعنی این که ادبیات زنده است و مدام میشه درباره اون صحبت کرد و مباحث مختلفی رو مطرح کرد. با توجه به اینکه اصلا علوم شناختی خودش میان رشته ایه دیگه خانم صادقی.
بله همینطوره دیگه، ما الان در دوره بینا رشته ای قرار داریم و همه علوم در کنار هم قراره دقیقا. که مورد استفاده باشن تا به یک نتیجه یا بشه گفت به بهترین نتیجهی که میخوایم بتونیم برسیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم، بسیار آموختیم از صحبت‌های شما در حوزه نقد ادبی با نگاه رویکردهای شناختی.
خیلی ممنون،
وقتتون بخیر باشه.
در اختیار بنده باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ،
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را بسوزونید. کافیه کاری کنید مردم اونها را نخونند. عشق کتاب، هر یک شنبه ساعت 16:30.
دوستان گرامی، به پایان برنامه عشق کتاب رسیدیم. با همه شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
صدای ما را از شبکه رادیویی سلامت میشنوید، صدای دانش، نشاط و آرامش. روزهای گرم تابستان رو پشت سر میگذاریم. قطعاً شما عزیزان هم در مورد گرمازدگی مطالب زیادی رو شنیدید. گرمازدگی احتیاج به رسیدگی و درمان سری داره. در غیر این صورت میتونه به سرعت به مغز، قلب، کلیه ها و عضلات ما آسیب برسونه. تأخیر طولانی در درمان دوستان ممکنه منجر به آسیب بیشتر، عوارض جدی‌تر و یا حتی مرگ انسان بشه. خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که امسال ایام پیاده‌روی 40 همزمان شده با روزهای بسیار گرم که در کشور عراق این روزها پیش بینی شدن، این گرما پیش بینی شده. حالا چه نکاتی رو ما میتونیم رعایت کنیم تا بتونیم به خودمون کمک کنیم و به گرمازدگی مبتلا نشیم؟ برای پیاده روی 40 و حفظ سلامتی شما عزیزان نکاتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. استفاده از کوله پشتی مناسب برای پیاده روی هست. کفشی رو بپوشید که قبلا اون رو امتحان کردید و مطمئن هستید که پای شما رو اذیت نمیکنه. لباس نخی و آزاد بپوشید. بعد از 1 ساعت پیاده روی حتما 20 دقیقه استراحت کنید. پیاده روی رو با سرعتی انجام بدید که طی راه بتونید با همراه خودتون حرف بزنید و گفتگو کنید. بدون کفش توی مسیرهای طولانی پیاده روی نکنید. اگه قرار هست که جسمی رو از روی زمین بردارید، کوله پشتیتون رو بردارید. اگر وسیله همراه شما هست، هنگام برداشتن اون بار کمر خودتون رو به ناگهان نچرخونید. پیاده روی رو سعی کنید در ساعات خنک و یا هنگام شب انجام بدید و اینکه حتما با خودتون آب معدنی و شکلات به همراه داشته باشید. اگر خدای نکرده دچار گرمازدگی شدید، خوبه که اول، یعنی در اولین فرصت به یک مکان خنک و به یک جایی که محلی که سایه هست برید. میتونید به صورت درازکش قرار بگیرید، پاهاتون رو به آرامی بلند کنید و لباسهایی رو که باعث شده شما دچار حس گرمای بیشتری داشته باشید، یعنی گرمای بیشتر رو احساس کنید رو میتونید در بیارید و حتما آب خنک بنوشید. اینا نکاتی بود که میتونه کمک کنه تا گرمازدگی رو پشت سر بگذاریم و حال و هوای بهتری داشته باشیم. پیام بازرگانی با هم بشنویم و بعد از اون برنامه افرا رو تقدیمتون میکنیم.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هولو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافل گیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد جفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوادی؟
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
تابستون شده، باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.